ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. بازرسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی پس از 4 روز اجازه ورود به دوما را یافتند. وزارت اطلاعات در ایران و برخی دستگاه‌ها درباره جاسوسی فعالان زندانی محیط زیست اختلاف نظر دارند. و یک مقام امنیتی از احتمال وقوع دوباره حوادث و اعتراضات در سال جاری خبر داد. سلام، شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. بازرسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی روز سه‌شنبه اجازه پیدا کردند به منظور تحقیق در مورد حمله شیمیایی اخیر در دوما وارد این منطقه شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بازرسان روز شنبه وارد سوریه شدند اما نتوانسته بودند از منطقه‌ای که حمله شیمیایی در آن روی داده بازدید کنند. یک منبع نظامی سوری گفته است تیم بازرسان تحت تدابیر امنیتی شدید نیروهای نظامی روسیه توانستند به دوما در قوطه شرقی برسند. پس از گزارش حمله شیمیایی در دوما، نماینده روسیه در سازمان ملل گفته بود هیچ نشانی از حمله شیمیایی در منطقه دیده نمی شود. فرانسه در پاسخ اعلام کرد شواهدی در دست دارد که نشان می دهد نه تنها حمله شیمیایی انجام شده که دستور انجام آن هم از سوی دولت مرکزی بوده است. یک نماینده مجلس به نقل از عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بین وزارت اطلاعات و برخی دستگاه‌ها درباره جاسوس بودن فعالان بازداشت شده محیط زیست اختلاف نظر وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در تشریح نشست مشترک اعضای این فراکسیون و فراکسیون شفافسازی مجلس با عیسی کلانتری گفته برخی دستگاه‌ها تعدادی از فعالان محیط زیستی را متهم جاسوسی کردند اما نظرات کارشناسی وزارت اطلاعات تقریبا برخلاف آنهاست. در واکنش به روند بازداشت فعالان محیط زیست، 3 تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور محیط زیست و حقوق بشر در اوایل اسفند گذشته در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری فعالان بازداشتی محیط زیست و رفع اتهام از آنها شدند. کاووس سید امامی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، یکی از این بازداشت شدگان بود که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران به صورت مشکوکی درگذشت. مقام‌های امنیتی و قضایی علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند. هیچ کس به طور قطع و یقین نمی‌داند که سعید مرتضوی کجاست. روز سه‌شنبه همسر او گفته است او در تهران است و به دنبال اعاده دادرسی است. سعید مرتضوی در پرونده کهریزک به جرم معاونت در قتل عمد در دادگاه بدوی به 5 سال و در دادگاه تجدید نظر به 2 سال زندان محکوم شده و این حکم قطعی است. اما از او خبری نیست. الهه روان شد.
در حالی که در برخی نقاط میتوان پوسترهایی با تصویر سعید مرتضوی را دید که بر آن نوشته شده تحت تعقیب و پس از روزها ابهام و حتی حیرت از گم شدن رد و اثری از او، روز سه‌شنبه با گفته‌های همسرش تا حدی از پیچیدگی این معما کاسته شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هما فلاح همسر سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران به اعتماد آنلاین گفته است که همسرش در تهران است و در پی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است. ماده‌ای که به گفته برخی از وکلای دادگستری رسیدگی به آن زمانی طولانی را در بر خواهد گرفت. و همه اینها در حالی است که ادعای هما فلاح در مورد حضور همسرش در تهران هنوز از سوی قوه قضاییه و یا دیگر مقامات امنیتی تایید نشده است. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران که در پرونده مرگ 3 تن از زندانیان بازداشتگاه کهریزک به 2 سال حبس محکوم شده تا کنون خود را به مقامات قضایی معرفی نکرده است. اما ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ رادیو فردا در این باره دیدگاه احمد بشیری قاضی پیشین دادگستری در ایران را جویا شده است.
بس در همین جاست که ایشون از فرصت قانونی برای اعاده دادرسی بلافاصله صدور حکم استفاده نکرده. حالا اگر مدارک جدیدی پیدا کرده باشه، این قاعدت ماده 477 میگه اگر مدارک جدیدی پیدا بکنه حاکی از این که حکمی که دربارش صادر شده خلاف بیان شرع باشه نه خلاف بیان قانون، صحبت از خلاف بیان شرع، و این رو اعلام بکنه به رئیس قوه قضاییه. رئیس قوه قضاییه ببینه که در حکمی که صادر شده یک خلاف شرعی بیان وجود داشته، میتونه برای یک بار دستور بده که اعاده دادرسی بشه و نتیجتاً اگه به اثبات برسه اون مدارکی که ارائه شده اون حکم منتفی میشه. اما الان چیزی ما اطلاع بیشتری نداریم و این حرفم تازه در اومد. امروز ما شنیدیم که ایشون میخواد بره و پرونده رو بکشونه به دیوان عالی کشور. من نمیدونم حالا آیا دستش پره یا اینکه یه بلوفی میزنه، فعلا میخواد یک ترتیبی اجرای مجازات رو تعویق بندازه یا منظور دیگه ای داره، این دیگه برای من یک نفر روشن نیست.
از سوی دیگر مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده سازمان تامین اجتماعی، روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است شنیده است که مرتضوی می‌خواهد برای اعاده دادرسی اقدام کند و در ادامه گفته است که او جایی نرفته و در تهران است. این وکیل دادگستری گفته است با توجه به اینکه در پرونده تامین اجتماعی هنوز حکمی صادر نشده، مرتضوی به دنبال این است که دوبار محکوم نشود. او توضیح می‌کند که بر پایه ماده 134 قانون مجازات اسلامی، اگر محکومی چندین مجازات دریافت کند، مجازاتی که سنگین ترین است برایش در نظر گرفته می شود. این وکیل دادگستری همچنین گفته است که اگر اعاده دادرسی مرتضوی به وسیله دیوان عالی پذیرفته شود، حکم جلب او منتفی خواهد شد. سعید مرتضوی در پرونده کهریزک به جرم معاونت در قتل عمد به 5 سال زندان محکوم شد و سپس دادگاه تجدید نظر به صرف اظهار ندامت او حکم را به 2 سال کاهش داد. احمد بشیری، قاضی پیشین دادگستری ایران:
آنچه که به نظر شخص من میرسه، پرونده این آقا آنچنان که باید بدون قلقش نبوده از اولش. در موارد مشابه اظهار ندامت انقدر مؤثر در تخفیف کیفر نیست که یه دفعه 5 سال رو بکنه 2 سال. حالا وارد این بحث نمیشیم به خاطر اینکه ما نمیدونیم که استدلال دادگاهی که حکم رو تخفیف داده چه بوده. مسائل زیادی در پرونده ایشون مورد بحثه که حالا ببینیم این تمهیدی که تازه میخواد به خرج بده برای گریز از مجازات یا نجات از مجازات چی هست؟
روز دوشنبه حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران، در واکنش به عدم اجرای حکم سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران در مورد احتمال فراری شدن او هشدار داد. او در صفحه توییترش نوشت: مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود، که اشاره او به محمود رضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران است که از ایران گریخت. مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری گفته است که مرتضوی حامل رازهای سر به مهر فراوانی است. او در صفحه توییترش نوشته است: مراقب باشیم که نه فرار کند و نه فراری داده شود. این واکنش و ده‌ها واکنش دیگر به ناپدید شدن سعید مرتضوی از انظار به دلیل آن بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و همچنین معاون اول قوه قضاییه، درباره این متهم در 2 پرونده کهریزک و همچنین سازمان تامین اجتماعی، روز چهارشنبه گذشته در مشهد در جمع دانشجویان گفت که حکم جلب مرتضوی صادر شده اما متاسفانه هنوز گیرش نیاوردند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
اواسط اسفند ماه آقای مرتضوی البته یک جوابیه‌ای برای مطبوعات فرستاده بود، توش گفته بود که درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رو مطرح میکنه. منتها مسئله این هست که محاکمه آقای مرتضوی از ابتدا یک مسئله حقوقی نبود. این تصمیم که او زندان برود یا نرود هم یک تصمیم حقوقی نیست، یک تصمیم سیاسی است. آقای مرتضوی در قوه قضاییه نماد سرکوب، نماد سیاست مشت آهنین حکومت بود. در دولت آقای احمدی نژاد هم به نماد لجبازی دولت آقای احمدی‌نژاد به مجلس وقت تبدیل شد. بخشی از جریان اصولگرا سال هاست که میخوان سعید مرتضوی رو زندانی کنند. این بخش همون افرادی هستن که از محاکمه آقای مرتضوی به اتهام معاونت در ماجرای کهریزک یا فساد در تامین اجتماعی دفاع میکردند. بخشی از اصولگرایان هم با تمام توان کوشیدند برای اون مسئولیت آهنین ایجاد کنند. اون بخش هم همون کسانی هستن که این روزها آقای مرتضوی رو با وجود داشتن 9 محافظ پنهان کردند. برای این حاکمیت در عالی‌ترین سطوح خودش باید تصمیم بگیره که میخواهد سعید مرتضوی رو پشت میله‌های زندان ببیند یا خیر. در واقع حاکمیت باید بین مردم و سعید مرتضوی، یا از نگاه وسیع‌تر بین بخش بزرگی از جریان اصولگرا و شخص سعید مرتضوی یکی رو انتخاب بکنه.
سعید مرتضوی پس از انجام تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی به عنوان مدیر عامل وقت این سازمان به تخلفات گسترده مالی، تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه متهم شد که در دادگاه بدوی محکومیت به 6 ماه حبس تعلیقی، 6 ماه حبس تعزیری، رد 45 میلیون تومان حقوق دریافتی در دوره سرپرستی سازمان تامین اجتماعی و همچنین تحمل 135 ضرب شلاق را برای او به همراه داشت. اما هنوز برای این پرونده حکم قطعی صادر نشده و پرونده در مرحله تجدید نظر خواهی است.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. اما خبرگزاری‌های ایران روز سه‌شنبه از کشته شدن چند تن از مرزبانان در جریان درگیری با یک گروه شبه نظامی در منطقه میرجاوه در مرز پاکستان خبر دادند. بنابر گزارش‌ها دو تن از مهاجمان کشته شدند. در اردیبهشت 96 دست کم 9 مرزبان ایرانی در درگیری با گروه جیش العدل در مرز میرجاوه جان خودشون را از دست دادند. در مورد همین موضوع همکارم رضا جمالی با عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز تحقیقات بلوچستان در لندن گفتگو کرده.
این تصویری که الان کاملا مشخص شده به این صورت هست که بامداد روز سه‌شنبه نیروهای فدایان عدل از سازمان جیش العدل به یکی از پاسگاه‌های مرزی در شهرستان میرجاوه در مرز پاکستان حمله می‌کنند و بر طبق اطلاعی سازمان جیش العدل حدود 8 تن از نیروهای موجود در اون پایگاه رو می‌کشند. بعد سپاه وارد عمل میشه و نیروهای سپاه در راه به این پایگاه با تله‌های انفجاری برخورد می‌کنند که بر اساس اطلاعی رابطه جمهوری قرارگاه سپاه 2 نفر از پاسدارا اونجا کشته میشن و تعداد کشته هنوز مشخص نیست. خود سپاه ادعا میکنه که 3 نفر از نیروهای جیش العدل کشته شدن. سرگرد ابوالحسن ضیایی ادعا میکنه 2 نفر از نیروهای جیش العدل کشته شدن. اما در این حال ما میدونیم که 2 نیروی انتظامی و 2 بسیجی و 2 پاسدار، یعنی 6 نفر از طرف نیروهای دولتی و حداقل 3 نفر از نیروهای جیش العدل، یعنی مجموعا 9 نفر کشته شدن. اگرچه جیش در بیانیه خودشون ادعا میکنه که هیچ کدوم از افراد اونها کشته نشدند و فقط یکی از اونها زخمی شده است. این تصویری است که تا به اکنون در دست داریم.
آقای دوشوکی، در حملات چند سال اخیر در منطقه مرزی استان سیستان و بلوچستان طبق گفته مقامات ایران بیشتر در نقطه مرزی با پاکستان بوده این درگیری ها. این در حالیه که مقامات پاکستانی حضور شبه نظامیان مسلح رو در خاک خودشون تا الان تکذیب کردند. این جیش العدل که شما هم امروز اشاره کردید بهش، الان در کجا قرار داره؟ در پاکستان هست یا در افغانستان؟
ببینید، تمام حملاتی که میشه نزدیکی های مرز ایران و پاکستان هست. حمله قبلی که صورت گرفت روز 20 اسفند ماه سال گذشته حدود 200 کیلومتر پایین تر از بخش جنوبی این پاسگاه در شهرستان سراوان دقیقا حمله بسیار مشابهی بود با اونچه که در بامداد روز سه‌شنبه صورت گرفت. در نتیجه حداقل ورودی اونها ما میتونیم بگیم که از پاکستان هست، اما در نهایت اینا یا در پاکستان هستن یا در افغانستان مشخص نیست. ولی ورودی تمام این حملاتی که تا به حال صورت گرفته از منطقه چابهار جکیگر گرفته تا سراوان تا میرجاوه، اینا بین مرز ایران و پاکستان بوده.
آقای دوشوکی، الان نگاه مقامات محلی در استان سیستان و بلوچستان به این دست حملات نظامی که منجر به کشته شدن نیروهای مرزی میشه چه هست؟
این مشکلی است که به هر حال جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان الان حدود 15 ساله که با اون درگیر هست و تا به حال نتونستن این استراتژی منسجم و مشخصی رو برای مقابله با این گروه‌های ستیزجو در گذشته مثل جند الله و الان هم جیش العدل که ادامه دهنده راه همون جند الله هست ارائه بدن. با توجه به نارضایتی‌هایی که در استان سیستان و بلوچستان وجود داره و گاه گداری ما اخباری رو می‌شنویم که افرادی رو فقط به خاطر مثلا قاچاق 10 کیس برنج می‌کشن یا در منطقه دلگان اخیراً به یک ماشین حمله کرده بودند و کودک هم کشته شده. این تمام این درگیری ها یک محیط بسیار خشن و آلوده از رعب و ترس در استان سیستان و بلوچستان وجود آورده که این کمک میکنه به سازمان های مثل جیش العدل که از این فضای نارضایتی و خشونت که در استان سیستان و بلوچستان نهادین شده حداکثر استفاده رو بکنه و به نیروهای انتظامی هم حمله بکنه. کما اینکه امروز صبح هم جیش العدل در بیانیه خودش گفته بود که مامورین باید از شلیک و مینگذاری علیه باربران یا کولبران یا اونچه که در بلوچستان به اونها بردوکی میکن و غیر نظامی یعنی بی‌دفاع در هر نقطه از بلوچستان دست برداره. متاسفانه این همان گونه گفتم در ماه اسفند ماه هم صورت گرفت، الان هم صورت میگیره و نیروهای انتظامی یا کلن خود جمهوری اسلامی هم هیچ گونه استراتژی مشخصی رو در مقابله با این، یعنی به صورت ریشه‌ای، تا به امروز ارائه نداده.
عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز تحقیقات بلوچستان در لندن بود. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. یک خبر دیگه در انتها بشنویم. یک مقام امنیتی ایران با تاکید بر لزوم نگاه پیشدستانه به اوضاع نسبت به احتمال وقوع حوادثی چون اعتراضات دی ماه 96 هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران روز سه‌شنبه در یک سخنرانی گفته احتمال دارد امسال یک سری حوادث و تهدیدات اتفاق بیفتد. غلامرضا جلالی در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به نامه هایی که طی چند هفته اخیر برای رهبر نوشته شده از برخی جریان های داخلی کشور حرف زده که به گفته او مسیر نفاق را در پیش گرفتند. در دی ماه سال گذشته ده ها شهر ایران شاهد اعتراضات گسترده بود، اعتراضی که به موضوع اقتصادی و معیشتی شروع شد و به مسائل سیاسی و ارکان جمهوری اسلامی ایران راه یافت. تا 15 دقیقه آینده با سرخط خبرها.